میشن؟
خوب میشن، انشالله خوب میشن.
انشالله.
هفته صبح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
داشتن باور قوی به خدا آرامش و آسودگی رو به ما هدیه میکنه. امیدوارم که در تمام لحظات زندگیتون خداوند قرین آرامش و آسایش بکنه برای تک تک شما دوستان عزیزم. با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. از پخش شبکه رادیوی نمایش میریم سراغ برنامه رویکرد. این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 56 دقیقه.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی. رویکرد.
با نام و یاد پروردگار یکتا برنامه رویکرد رو به روال همیشه آغاز می‌کنیم تا ساعتی رو در کنار شما شنوندگان فرهیخته به شنیدن نمایش ولپن و بحث و گفتگو در مورد اون سپری کنیم. اگرچه تحصیلات بن جانسون نویسنده نمایشنامه ولپن نامنظم و بسیار اندک بود، اما او در همان زمان اندک به دو زبان یونانی و لاتینی تسلط کامل پیدا کرد. او با علاقه بسیار آثار نویسندگان و شخصیت‌های ادبی چون سیسرون را مطالعه می‌کرد و علاقه زیادی به بررسی و تحقیق در آثار کلاسیک انگلستان داشت. او در نمایشنامه‌های خود از توده مردم برای نقش‌های اصلی استفاده می‌کرد و از شیوه‌های کمدی که کاملاً به صورت اشرافی اجرا می‌شد دوری می‌جست. نمایشنامه شیطان خرست، کیمیاگر و نمایشنامه روباه یا همان ولپن نیز از جمله موفق‌ترین آثار این نویسنده به شمار می‌روند. جانسون در ولپن که از آثار برجسته او محسوب می شود، داستان افرادی را به تصویر می کشد که غرق پول پرستی و آزمندی شدند. این شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی در سال 1637 در سن 64 سالگی درگذشت. او در زمان مرگ بسیار فقیر و تنها بود و بیشتر دوستان و مریدانش را از دست داده بود. پس از شنیدن چهارمین قسمت از نمایش با بخش نقد و تحلیل در خدمتتون خواهیم بود.
شنیدی چی گفتم آقای کروینو؟ شما باید بگین همسرتون بدون اجازه شما ولی برای احوال پرسی و از راه دلسوزی بره خونه یه ولپن رفته.
آی مولتر، ما برای پرستاری از ایشون اونم به اتفاق خود من به خونه آقای ولپن رفتیم، فقط هم به خاطر انسان جد. درست آقای ولپن؟
بله اینو میدونم. شما انگار ترسیدی آقای کروینو، ولی خودتون خوب میدونیم که اینجور پیش آمدا باعث دردسر و ناراحتی برای کسی نمیشه.
اگه شد چی؟
آخه کدوم قاضی و دادگاه کسی رو به خاطر محبت کردن مجازات کرده؟ اصلا مگه شما پولی از آقای ولپن گرفتی؟
نه حتی یه سکه.
بسیار خوب، پس قسم بخورین که از ولپن پولی نگرفتم.
من از اون پول نگرفتم که هیچ، بلکه پول زیادی هم به اون دادم.
مثلا چقدر دادیم؟
نقره دادم، جواهرات همو بخشیدم، چطور بگم، جیبم رو خالی کرده، خون خرابم کرده.
پس از چی میترسین؟ برای این همه پاکدامنی و شرافتمندی آدمی مثل شما از چی باید بترسه؟ نترس، اصلا با کی نداشته باشی.
وای میکنم.
گوش کنین آقای کروینو، اگه احیانا ازتون پرسیدن که مسکا و کرباچی و هم اومدن، بیاین بریم دورتر، اونا نباید حرفای ما رو بشنبن.
همه چی رو برمه آقای بولتر؟
بله، دارم با آقای کروینو صحبت میکنم. فعلاً مسکا، بیا بریم کروینو.
بریم آقا، بریم.
آقای کرباچی و جلسه دادگاه تا نیم ساعت دیگه شروع میشه، امیدوارم چیزی رو که بهتون گفتم فراموش نکرده باشین.
نه همه چیز یادمه.
آقای کرواچیو خیلی باید از پسرتون بترسید، چون اونو از اسم محروم کردید، اونم قسم خورده شما رو بکشه و صندوقای شما رو خالی کنه.
بله میدونم، حفظ صندوقای من.
شما باید توی دادگاه بگید بخشش نامه یه شوخی بوده برای خوش آمد و دلگرمی آدم ناخوش و بیازاریه که دم مرگ بوده، که شما این وصیت نامه بی معنی رو امضا کردی تا ولپن خیال کنه زنده میمونه و شما پیش از اون میمیره. البته شما میدونید وصیت نامه حقیقی شما توی خونتونه، درست؟
بله، اینو قبلنم گفتیمش.
اما در مورد اون چه که بین من و لئون پسرتون پیش اومد، اون رو باید بگید که شوخی بوده و من میخواستم لئون رو دست بندازم. همه میدونن که من شوخ هستم و دوست دارم که آدمها رو مسخره کنم.
خب اینطوری که همه چی خراب میشه مسکا.
یعنی چی؟ چرا؟
اگه من بگم این وصیت نامه دروغ و شوخی بوده، ولپن انتقام میگیره و منو وارث خودش نمیکنه.
آو شما عجب فکرایی میکنید آقای کرمچی.
تو میدونی که من تا حالا چقدر خرج کردم مسکا؟ 1400 لیر که با مخارج و بخشش های دیگه روی هم 3000 لیر میشه. من نگرانم مسکا.
چرا؟
ببین میترسم پولم از دستم بره، من پولمو میخوام.
آقای کرمچی و وارث حقیقی ولپن شما هستین، خیالتون راحت بشه، از چی میترسیم؟ شما فقط باید برای پشتیبانی از ولپن بر ضد پسرتون دادخواهی کنید، وگرنه تمام زحمات ما با 3000 لیر شما به باد میره.
من هرگز نمیذارم این اتفاق بیفته.
آفرین، پس دیگه نگرانیتون از چیه؟
البته من توی دادگاه هرچی که لازم باشه میگم، خیالت راحت باشه مسکا، من دیگه به این دامان نمیافتم. دیگه هرگز پولم رو پیش برای به دست آوردن ارث کسی خرج نمی کنم.
بله، از این به بعد همین کار رو بکن. فعلا باید از این دادگاه جون سالم به در ببریم. صحبت همون یادت داره؟
خیلی خوب باشه مسکام، اینو چقدر این حرف رو تکرار می کنی.
خیلی خوب، من برم ترکیب بقیه کارا رو بدم.
سکوت کنید لطفاً، همه ساکت باشید. جلسه دادگاه رو شروع میکنیم. بسیار خوب، من به عنوان قاضی دادگاه از دادستان میخوام که جلسه رو بر اساس موضوع اتهام پرونده حاضر شروع کنن. آقای دادستان؟
بله آقای رئیس دادگاه. قبل از هر چیز لازم اعلام کنم موضوع اتهام در پرونده حد که حرمت به یک انسان شریف اهل ونیزه. آیا شهود حاضرن؟
جناب دادستان، من ولتر هستم
و اعلام میکنم که به جز آقای ولپون همه حضور دارم و با اجازه ریاست محترم دادگاه بنده به جای ایشون حرف میزنم و از او دفاع میکنم.
با درخواست موافقت میشه.
جناب ولتر، میشه بفرمایین چرا ایشون خودشون به دادگاه نیومدن؟
من وکیلشون هستم و اینکه برای اون بخت برگشته مقدور نیست تا در این دادگاهی که بدون جهت و برخلاف عدالت ایشون رو متهم به حد حرمت کرده پا بذاره، و در حالی که این عمل زشت و نابهنجار که به دست جوانی مغرور، منظورم لئون فرزند کرباسیوست، صورت گرفته.
این ادعا کاملا دروغ آقای رئیس، دروغه.
ساکت باشید آقای لئون.
آیا دادگاه محترم حکم به حضور فردی بیگناه به نام ولپون میده؟ این جوان در موقع خشم و عصبانیت و در حضور جمع به موکل بدبخت من که حیات و مماتش به تار مویی بسته حمله کرده و چنان ضرباتی به او زده که دیگه امیدی به زنده موندن اون نیست و پزشکان برای زنده موندن او دارن تلاش میکنن که به نظر میرسه تلاش بیهوده.
آقای رئیس، دستور بدین ولپون و دادگاه بیارن، حضور ایشون بسیار لازمه.
جسارتن یادآوری میکنم که اگه چهره و حالت اون رو ببینین خودتون شقاوت این جوان رو تصدیق میکنین.
دروغ میگه جناب رئیس.
ساکت، لطفاً ساکت، لطفاً سکوت رو مراعات کنید.
آقای رئیس، من میترسم از حالت رحم و شفقتی که از دیدن موکل من به شما و دادگاه محترم دست میده جرم این جوان تبهکار رو شدیدتر کنه. اگه خود این جوان یعنی لئون بویی از انسانیت برده بود، فقط با دیدن حال ناخوش و رقتبار ولپون، چهره ستم دیده ولپون.
برای هر کلمه چقدر مثبت وعده داده؟ از همین حالا بهت بگم که مثل بقیه کلا سر جفته، چون ولپون به کسی پول نمیده. اگه پول بده بود برای خودش وکیل میگرفت، نه اینکه به تو که فقط آدم سرزمونداری هستی مأموریت بده که ازش دفاع کنی.
بفرمایید بشین جوان، هنوز نوبت حرف زدن شما نشده. آقای لئون، نظم دادگاه رعایت کنین و خارج از موضوع صحبت نکنیم.
معذرت میخوام جناب رئیس، ببخشید. اصلا چرا ایشون منظورم آقای ولتره به عنوان وکیل تو این دادگاه حاضر شده؟ این آقا که قانونن وکیل نیستن، یه نامه نویسه.
بله، ما ایشون رو میشناسیم. از نظر قوانین بنین اشکالی در این کار نیست. بفرمایید بشید آقا. ساکت لطفا.
آقای رئیس اجازه میدید؟
شما هم بفرمایید بشین جناب دادستان.
بله جناب رئیس. قربان، ای کاش اجازه میدادین ادامه بدم.
هنوز خیلی از حرفا مونده. بفرمایید. سرپاسوان.
بله قربان.
تا متهم در دادگاه حاضر بشه شما گزارش خودتون رو ارائه بدین.
جناب رئیس، من و بقیه پاسبان‌ها به میخونه رفته بودیم. البته برای انجام وظیفه و مسئولیت بگو رفته بودیم برای لفتریش کردن.
آقای لئون کرباسیو، دوباره بهتون میگم بدون اجازه حرف نزنین. سرباز وان ادامه بده.
بله قربان. در همون اوالی بودیم که ناگهان رای وحشیانهی به گوشمون رسید. خدمت گذار، اول خیال کردم مردی زنشو کتک میزنه یا این که دوتا دختر با هم دقا میکنن، اما یک مرتبه پنجرهی باز شد و مردی فریاد زد به دادم برسین، کمکم کنین. اما همکارام هم به یکیز خودمونو به داخل ساختمون رسوندیم و این شخص رو دیدیم.
منظورت لئون ناو سروان نیروی دریایی ونیزه؟
بله بنده بودم. بله آقای لئون با شمشیر خودش به کسی حمله میکرد، اما ما از حد که حرمت به ناموس کسی چیزی نشنیدیم. در ضمن مردی رو هم دیدیم که این مارگزیده ها زمین افتاده بود و به خودش میپیچید.
اون مرد ولپر ستم دیده بود که مثل گوسفند قربانی زیر دست و پای این مرد زوزه میکشه.
در ضمن اون آقا اسمت چی بود؟
مسکا.
بله مسکا هم توی اتاق بود و دوروبر اون مرد میچرخید.
مسکا؟ اهل بنیزه؟
بله جناب رئیس.
شما چه شغلی دارین؟
هیچی، شغلش کاسلیسیه، یه انگر، یه کارچاخکار.
ساکت باشین آقای لئون، توهین نکنین.
من پرستار ارباب ناخوشم آقای ولپر هستم.
جناب آقای قاضی، بعدم این آقا سعی میکرد هر طور شده ما رو از خونه بیرون کنه.
البته نظرش این بوده در اتاقی که یک آدم ناخوش روبه موته جار و جنجال و طرف صدا نباشه قربان.
اما این خانم،
خانم کانینا درسته؟
بله افتخار میتونم که جناب قاضی منو میشناسن.
شغلتون چیه خانم کانینا؟
خانه‌دار.
این خانمم با آقای دیگه یک مرتبه پیداش شد، همه گی چنان سر و صدایی کردن که آدم دیوونه می شد. منم همه رو بازداشت کردم.
بسیار موضوع به نظر کمی پیچیده است. آقای دادستان لطفا دادرسی رو ادامه بدیم.
بله بله آقای رئیسم. خب جناب ناو سروان لئون، چون شما شاکی این پرونده هستین ادعای خودتون رو بیان کنید.
ببخشید آقای دادستان، لئون متهمه نه شاکی.
خانم ها و آقایون ساکت باشید، ساکت.
بله متهمه نه شاکی. من در این دادگاه محترم از طرف آقای ولپر نسبت به ایشون ادعا دارم که اول اتهامات بدون دلیل و پایه نسبت به موکل من وارد کرده، دوم پنهانی و بدون اطلاع صاحب خانه به خانش آمده، سوم میخواسته به آقای ولپر سوء قصد کنه.
آقای ولپر تو خرمگسی هستی که پولت و استخونت از کثافت و فساد درست شده. تو ما واتهم میکنی؟ تو این مجون هفت کوش دروغ رو پشتی کف داره برده خار.
لطفاً سکوت رو رعایت کنین وگرنه همه تون رو از دادگاه بیرون میکنم. و شما آقای لئون ابداً رعایت احترام دادگاه رو نمی کنین.
قربان بنده عرض کردم که این شخص جز ناسزا گفتن و دعوا کار دیگه ای ازش ساخته نیست.
آقای لئون شما چه شکایتی داریم؟
من به خونه ولپر رفتم.
چرا رفتیم؟ شما رو دعوت کرده بود؟
دعوت؟ دعوت همچین آدمی برای من باعث شرم و ننگه. من پنهانی به اونجا رفتم.
شنیدید آقای رئیس؟ استدعا دارم این اعتراف رو در ادعانامه بنویسید.
خفشو بیش صدا. چی میگفتم؟ بله من پنهانی به خونه ولپر رفتم برای اینکه این آدم رزق که در حضور شماست منظورمون با اسکاست.
من در اینجا لازم میدونم نظر دادگاه رو به این نکته جلب کنم. به نظر این آقا بیشتر مردم پست و رفت هست.
ساکت شما رو. بله اسکا برام افشا کرد، البته در مقابل پول، که پدر نادون من که باچیو من از اسم محروم کرده.
جناب قاضی خواهش میکنم دقت کنید، ایشون به چه لحنی راجع به پدرش حرف میزنه؟ واقعا آدم از شنیدن این حرفا به زحمت میتونه از غلبه تنفر و انزجار در خودش جلوگیری کنه.
واقعا داشتن همچین پدری معرکه است. بدهی که از راه هرس و طمع و چنگ انداختن به مال دیگران فریب اشخاص هیلگری مثل شما آقای ولتر رو بخوره و تنها پسرش از هرس محروم کنه.
البته کار پدرت بی علت نبوده آقای لون و بسیارم حق داشته.
ساکت شو بذار حرفمو بزنم. موقعی که من اونجا در کمین بودم خیانت پدرمو به چشم خودم دیدم و با گوشم از اتاق پهلوی صدای شنیدم، صدای زنی که طلب کمک میکرد.
جناب قاضی، جناب دادستان، ایشون چون در اون موقع در حالت طبیعی نبوده این حرفا رو میزنه. به نظرش اومده و جز وهم و خیال چیز دیگه ای نبوده.
همون موقع خودم رو به اتاق پهلوی رسوندم و با شمشیر به اون حمله کردم و تا میتونستم کتکش زدم.
اعترافش رو یادداشت کنین قربان، خواهش میکنم. آخه ممکنه از قلم بیفته. اولین حرف راستی که از دهنش بیرون اومد همین بود. تا میتونستم کتکش زدم، با شمشیرم بهش حمله کردم.
لطفاً بفرمایید بشینید آقای بولتر. وسط صحبت‌های ایشون حرف نزنید. متوجه شدین آقا؟
بله جناب قاضی، ببخشید.
ادامه بدین آقای دوام.
اون وقت مردم رو به کمک خواستم.
خانم کلوپا، شما ادعاهای آقای لئون رو تصدیق می‌کنید؟
من میخوام بخونم برم آقای دادستان. من اون آقا رو بخشیدم.
خواهش میکنم خانم، دادگاه باید حقیقت رو بدونه. آیا ولپون قصدی داشت؟
نمیدونم آقا، من باید به خونم برم.
آقای کرمینو، شما جواب بدین، شما چرا به خونه ولپون رفتین؟
به خاطر دلسوزی و احوال پرسی. کلمبا همسر بنده بارها از من شنیده بود که ولپون دوست عزیز و بهتر از جانم در حال مردنه. بنابراین به خونه ولپون اومدیم تا کلمبا در حد توانش از دوستم پرستاری کنه، شاید حالش بهتر بشه.
دروغ میگی آقا، دروغ میگی.
لئون، من و همه مردم بنیست رو میشناسیم. تو شب و روز جز مستی و ناسزا گفتن کاری نداری.
و بدتر از اینا، این که به همه مردم از سر بدجنسی تهمت میزن. آقا
قسم میخورم، به شمشیرم قسم میخورم که دروغ نمیگم.
آقای لئون، شما به همه دشنام میدین و ابدا رعایت دادگاه رو نمیکنین. بعدم هیچ دلیلی برای ادعای خودتون ندارین، نه هیچ یک از شهود دعاوی هم شما رو تصدیق نمی کنن. اگه پدرتونم ادعای شما رو تکذیب کنه.
پدرش؟ پدر بیچاره؟ آقای دادستان، این پسر ناخلف میخواست پدرش هم بکشه. آقای سرپاسبان، شما گواهی بدین، هرچی دیدی بگو آقا.
بله جناب دادستان، من دیدم که ایشان در حضور همه گریبان پدرش رو گرفت و به زمین انداخت و اگر ما اونو از چنگش رها نکرد.
بله، برای اینکه میخواستم این بخشش نامه رو از دستش بگیرم. بگیرین بخونین آقای دادستان، بخونین و قضاوت کنین تا به شما ثابت بشه هرگز پدری به این بدذاتی ندیدین. پدری که پسرش از ارث محروم کنه و داراییشو به یک فرد پست فطرت ببخشه.
آقای کرباتیو، تو حرف بزن.
اجازه بدید، پسرم داره مغلطه میکنه. من در این دادگاه اظهار میکنم که این وصیت‌نامه هیچ ارزشی حقیقی نداره. شرح ماجرا اینه که براتون میگم. من چون میدونستم دوست عزیزم ولپون دم مرگه و امروز و فرداست که بمیره، فکر کردم باید اون قوت قلب بدم، باید کاری کنم که اون فکر کنه حتما خوب میشه. این بود که این دروغ مصلحت‌آمیز نفت ننگیز به خاطرم رسید و این وضعیت نامه ساختگی و بدون ارزش آوردم تا به اون بدم. باز تکرار میکنم، برای قوت قلب و روحیه بیمار.
آقای قاضی، اجازه میدین منم در حضور دادگاه اظهاراتی داشته باشم؟
بله، حرفتو بزن آقای مسکا.
من میخوام به گناه خودم اعتراف کنم. آقای لئون به من توهین کرده بود و بر حسب عادت اینجا هم به دیگرون توهین کرد و شما همه تون شنیدین. من برای تلافی این وصیت‌نامه ساختگی رو طوری در نظرش جلوه دادم که فکر کنه واقعا از ارث پدر محروم شده. میخواستم برای چند دقیقه هم که شده ایشون رو بترسونم و از ترس و نامیدیش لذت ببرم و توهینهاش رو تلافی کنم. وگر نه همونطور که به شما توضیح دادن، این وصیت‌نامه مصلحتیه و جز یک شوخی بی ضرر چیز دیگه ای نیست.
شوخی بی ضرر؟ تو اسم این کار رسیلانه رو میذاری شوخی بی ضرر؟
ببینین آقایون، جناب رئیس، آقای دادستان، توجه کنین اون مردی رو که این آقا لئون ستمگر و لئیم معرفیش میکنه همینه ولفورد، مردی که حتی توان راه رفتن نداره و با تخت به دادگاه آوردنش. رنگ رخسارشو ببینید، غبار مرگ روی صورتش نشسته. آه دوست عزیز من ولفورد، در این موقع که تو با مرگ دست و پنجه نرم میکنی، ما باید برای نام و شرافت تو بجنگیم. افسوس که توانایی حرف زدن نداری تا جواب این آدم بی سر و پا رو بدی. افسوس که آخرین نفست به لبت رسیده.
آقای دادستان، اجازه میدین من با نوک خنجرم بدن اونو آروم خراش بدم تا ببینین چطوری مثل یه خرس به رأس در میاد؟ من الان اون مرد رو زنده میکنم. اگه اتفاق نیفتاد همه ادعاهای شما درسته. حالا تماشا کنید.
آقای لئون، خنجرتون رو قلاب کنید. اینجا که سر گردنه نیست.
میبینید چقدر وحشی و بیرحمه جناب دادستان؟
بفرمایید بشینید آقای لئون.
من از تمامی حضار پرسشی دارم. بین شما حضار محترم کسی هست که بتونه ادعا کنه ولپون مرد شرافتمندی نیست؟
ولپون مرد شرافتمند و خوشی حسابیه.
اون مرد خوشقلب و بیازاریه.
اگه ولپون از دست من بره همه چیزم از دست رفته.
ولپون پشترین آدم روی زمینه.
کسی از ولپون شکایتی نداره؟ شنیدین جناب رئیس؟ بنابراین تمام اتهامات این مرد بی پای و اساسه. حالا خواهش میکنم رأی دادگاه رو صادر بفرمایید. برای اینکه نبض آقای ولپون هر لحظه داره کمتر میشه، جناب قاضی استدعا دارم قبل از اینکه قلبش از کار بیفته حکم بی گناهی ایشون رو صادر کنین تا راحت و شرافتمندان از دنیا بره.
دادگاه به ملاحظه اینکه اتهام و ادعاهایی که بر ضد ولپون اقامه شده متکی به گفته یک نفر بیشتر نیست و این دعوی خلاف گواهی سایر شهوده و کسی از ایشان شکایتی نداره و از طرفی بیماری متهم ثابت شده و پدر شاکی نیست به بیگناهی متهم اعتراف کرده، دادگاه قرار منع تعقیب پرونده متهم و اعلام میکنه. اما شما آقای لئون، به شما اعلام و اخطار میکنم که بعد از این چنین اتهامات بی اساسی رو به اشخاص وارد نکنین، چرا که متهم میتونه طبق قوانین برای اعاده حیثیت خود در دادگاه نسبت به شاکی درخواست خسارت کنه.
ای لعنت به همه شما، شما با این حرفا میخواین ثابت کنین من آدم دروغگوی هستم؟ شما دارین از یه آدم پس فطرت حمایت میکنین. لعنت به شما، لعنت.
شنیدین جناب رئیس؟ شما هم شنیدین جناب دادستان؟ اون داره به همه به خصوص به شما توهین میکنه، داره به دادگاه توهین میکنه. شما چطور میتونین تحمل کنین یکی مثل این آقا؟
شنیدم آقا، شنیدم. سرپاسبان
آقای
لئون رو توقیف کنین. ایشون باید به خاطر اتهام دروغ و ناسزا نسبت به شهود و توهین به مقام دادگاه مجازات میشون.
چی؟ منو توقیف میکنی؟ من که این پس پترا و شهر ونیز از دست دشمن نجات دادم؟
ببرینه
یا شد آقا؟ به من دست نزن.
آقای نگوانا ببرینه زود.
یه روزی میفهمین که حرفای من درسته. آره همه تو میفهمین.
ولپون ناخ